اروپایی
بله.
متوسط روی هر خودرو $4,000 سود میکنه، اما همین خودرو وقتی وارد ایران میشه 67 برابر این $4,000 ما افزایش قیمت داریم در مالیات شماره گذاری، نمیدونم عوارض گمرکی و و و و و. یعنی خود اون کارخونه انقدر سود نمیکنه که ما از طریق افزایش قیمت مالیات شماره گذار، حالا موارد مختلفی هست که روی قیمت خودرو میاد تا از گمرک رد بشه بیاد تو ایران، انقدر ما روی این خودرو خب قیمت میکشیم، نتیجهش این میشه که مردم میرن به سمت خودروهای فرسوده، خودروهای فرسوده که حداقل 116 لیتر دارن میسوزونن.
بله.
چین متوسط مصرف بنزینش شده 104 لیتر. این 104 لیتر به این معنی نیست که خود خودروها 104 لیتر شدن، نه، ترکیب خودروهای برقی با خودروهای بنزینی مصرف شده 104 لیتر. در ایران حداقل این مصرف 114 لیتره.
114 یا 108؟
114 لیتره. مصرف واقعی خودروها در ایران 114 لیتره.
14 لیتر.
به دلیل استفاده از خودروهای فرسوده، خودروهایی که بالای 20 سال عمر داره، در هنوز در جاده ها رانندگی میکنن، دارن ازش استفاده میکنن، و خودروهای داخلی که مصرف اسم و مصرف واقعیش فرق میکنه. بر اساس کارت مصرف سوخت خودروها میشه تقریبا پیمایش واقعی خودروها رو در آورد که چقدر دارن مصرف میکنن.
بله. خب خیلی ممنونم دکتر نیکبر. همکاران شما یا برخی کارشناسان میگن که از زمانی که طرح سنرخی بنزین اجرا شد توسط دولت، یعنی مثلا نرخ‌های 1500 تومان، 3000 تومان و 5000 تومان، تا حدی کمک کرد به مدیریت مصرف بنزین. حالا نظر برخی کارشناسان هست. خب یعنی یه جورایی باز هم تأکید کردم به گونه ای که در نخستین روز اجرا مصرف یعنی مصرف بنزین 40% کاهش داشته. خب این در شرایطی که قیمت‌های فعلی همچنان بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی هست. می‌خوایم ببینیم که این ابزار قیمتی به تنهایی برای مدیریت بحران کافیه یا نیاز به اقدامات تکمیلی داره که شما به بخشش اشاره کردید، ولی از این منظر می‌خوام بیشتر توضیح بدید.
یک ضرب المثل انگلیسی هست، میگه که if you do what you have always gone you will get what you have always got. یعنی اگه هر کاری تا امروز انجام میدی همون کار رو انجام بدی، همون نتیجه ای رو میگیری که تا حالا میگرفتی. آمار کاملا مشخصه. ما در سالهای گذشته در یک سالهای قیمت بنزین رو افزایش دادیم. ببینیم مصرف بنزین در این سالها کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. قیمت بنزین تقریبا لیتری 180,000 تومان، الان لیتری $1 دیگه تقریبا، حالا یه خورده کمتر یه خورده بیشتر. ما این که بیام قیمت بنزین رو افزایش بدیم، اصلا بکنیم 20,000 تومان، 30,000 تومان، چه تأثیری در به قول معروف کم کردن بار هزینه‌ای روی دوش دولت داره این افزایش قیمت، جز این که باعث تورم میشه توی این شرایط جنگی، باعث یک تورم مضاعفی میشه، نارضایتی اجتماعی به وجود میاره، ممکنه بحران‌های اجتماعی دیگه به وجود بیاره و اتفاقی بیفته که خارج از کنترل باشه. ما اتفاقات سال 98 هنوز از فراموش نکردیم. ببینید ما باید بریم به سمت راهکارهای هوشمند کاهش مصرف بنزین به صورت واقعی.
بله.
بله من میگم آقا من الان پول خرید بنزین رو واقعا سنگینه، بهم فشار میاد، من دولت نمیتونم بدم. خب میام میگم آقا بنزین رو گرون میکنم، این ممکنه باعث کاهش مصرف بشه، ولی در نهایت یه پولی دستم میاد که بتونم برم بنزینم وارد بکنم. من توی مثال خیلی واضح نشون دادم که ما از طریق استفاده از راهکارهای جایگزین، تشویق مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، واقعا چقدر صرفه‌جویی میتونیم در قیمت در مصرف بنزین داشته باشیم و چقدر فشار مالی روی دوش دولت رو میتونیم کم بکنیم. این فقط در سطح شهر تهران بوده.
خیلی محاسبه منطقی هم بود دیگه، درسته؟
بله. دو تا چهار تا میتونن برن این آمار رو بررسی بکنن. در شهرهای دیگه هم داریم. تو اون شهرها مگه بیایم این کارو بکنیم، هم فرهنگ سازی کردیم و مردم رو تشویق واقعی کردیم به استفاده از حمل و نقل عمومی و هم مصرف بنزین رو واقعا کم کردیم. از اون بر در به صورت غیر مستقیم فشار مالی روی دوش دولت رو هم کم کردیم.
بله،
این نکته بسیار مهمه. یه بارم این راه رو امتحان کنیم ببینیم آقا این راه جواب میده یا نمیده.
البته حالا میگم دو ماه دیگر رو هم گفتند که قرار رایگان بماند همچنان حمل و نقل عمومی. امیدواریم که این اصلا تمدید بشه برای همیشه دیگه، مردم به طور رایگان استفاده بکنن. چقدر هم در واقع به لحاظ روحی روانی روی مردم تأثیر گذاشته، یعنی واقعا بخشی از به نظرم دغدغه های مردم هم برطرف شده از این مسیر.
آقای دکتر، که من باید تشکر کنم واقعا از شهرداری تهران، خارج از حالا داستان های جناحی و سیاسی و غیره، شهرداری در این و شورای شهر اتفاق بسیار مهمی رو در دوران جنگ رقم زد. این یک تصمیم واقعا خیلی با ریسک بالا بود، از طرف ما میگیم شجاعانه. این رایگان کردن قیمت بلیط های حمل و نقل عمومی خب باعث میشه که یک هزینه روی دوش شهرداری یک ارگان خود تأمینی هست از نظر منابع درآمدی و هزینه ای تقریبا. کار بسیار بسیار بزرگی انجام دادن و نشون داد در صحنه عمل که این سیاست واقعا یه سیاست موفقی بوده و میتونه تأمین پیدا بکنه.
بله،
در حوزه های مختلف. پس ما در کوتاه مدت بخوام جنبندی بکنم، رایگان کردن حمل و نقل عمومی بود که باعث میشه که مردم به این سمت برن، مصرف خودروهای شخصی کاهش پیدا بکنه. دوم تغییر قوانین گمرکی به نفع واردات خودروهای برقی در راهگارهای میان مدت. بالاخره مردم دارن مصرف میکنن. الان شما نگاه کنید خودروهای برقی تقریبا میشه گفت که در سطح شهر تهران و حالا کشور داره افزایش محسوسی پیدا میکنه. ما باید سیاست واردات خودروهای برقی رو تسهیل بکنیم. در بلند مدت تولید کنندگان ما باید برن به سمت تولید خودروهای برقی و این یک سیاست اجباریه به نظر من، یک جبریه که اگر به این سمت نریم حالا هی به مردم ما فشار بیاریم، جلوی واردات خودرو رو بگیریم، قیمت خودروی خارجی رو افزایش بدیم، خودرو داخلی هم که نمیتونه تولید بکنه هی صف تشکیل بشه و قرعه کشی انجام بشه، آخرش بالاخره به یک جایی میرسیم که دیگه این سیاست حمایتی هم جواب نمیدهد. یعنی خودروسازهای داخلی باید برن به سمت تولید خودروهای با تکنولوژی روز.
بله دکتر نیکبر، در کنار این راهکاری که شما خیلی روش تاکید کردید، یعنی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، میخوام یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهانه و یکی از گسترده ترین شبکه های CNGه. خب میدونین که کارشناس ها هم خیلی در واقع تأکید میکنن بر استفاده از سوخت های جایگزین مانند CNG به عنوان سپر دفاعی در مقابل بحران بنزین. واقعا چرا این ظرفیت به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و واقعا مانعی بر سر راه توسعه اون وجود داره؟
یک کار خیلی خوبی که دولت انجام داد، مخصوصا در زمان جنگ، اومد استفاده از CNG رو رایگان کرد.
بله.
و ما در تهران شاید استفاده CNG رو زیاد مشاهده نمی‌کنیم، اما در شهرستان ها واقعا مردم اقبال پیدا کردن به سمت استفاده از CNG. اول اینکه سوخت CNG مختص خودروهای با تکنولوژی پایینه، یعنی شما نمیتونید روی خودروهای با تکنولوژی بالا، خودروهای به روز، کپسول CNG نصب بکنید و به قول معروف اونا رو تشویق بکنید به استفاده از CNG. اما همون خودروهایی که حالا تکنولوژی پایین تر دارن، مخصوصا خودروهای داخلی، خیلی هاشون به سمت مصرف CNG جلو پیش رفتن. اول این یه نکته. نکته بعد اینه که تقریبا 50% مصرف بنزینی کشور در شهر تهران اتفاق میفته. تقریبا حالا مصرف بنزین واقعی اگر اون میزان قاچاق و استفاده دیگر خارج بکنیم 50% در سطح شهر تهران. تعداد جایگاه CNG در سطح شهر تهران بسیار 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 پایینه و طبیعیه که مردم نتونن به اون شکل از جایگاه CNG استفاده بکنن. شاید اگر ما در سطح شهر تهران جایگاه CNG را افزایش میدادیم مردم میرفتن به سمت مصرف CNG. الان داریم میبینیم که اون ایراداتی که اون در سالهای اولیه مصرف CNG در خودروها داشت اونها داره کم کم برطرف میشه.
بله.
و استفاده CNG هم تبدیل به یک فرهنگ شده. اگر همون استفاده رایگان یعنی فروش رایگان CNG به مردم اتفاق بیفته، این شاید میتونم بگم بعد از اون رایگان شدن حمل و نقل عمومی دومین عامل مهم کاهش مصرف بنزین در کشور میتونه باشه و خیلی هم مهمه. کار خوبی که شرکت ملی پالایش بخش انجام داد و CNG رو رایگان کرد. ما در حوزه مصرف CNG یک مشکل بزرگ داریم، تعداد جایگاه های کم در سطح شهر تهران هست که این به زودی ما نمیتونیم در یک کوتاه مدت بیایم این مانع رو برطرف بکنیم. اما همین که در شهرهای اطراف و همطور شهرهای کشور استفاده از CNG افزایش پیدا کرده، این هم نکته بسیار مهم و اتفاق خوبیه که اتفاق افتاده.
بله. خب دکتر نیکبر، در شرایط تحریم و جنگ چه راهبردهایی برای تأمین سوخت پایدار و کاهش وابستگی به واردات وجود داره؟ اصلا به نظرتون برنامه‌های اضطراری مشخصی برای این شرایط تدوین شده؟
قطعاً سیاستگزارا در این حوزه برنامه‌ریزی انجام دادن و هم ذخیره‌سازی سوخت و هم تولید سوخت رو در دستور کارشون قرار دادن و ما می‌بینیم که حتی با این کاهش تولید سوخت ما در کشور کمبودی از نظر عرضه نمی‌بینیم و اتفاق بسیار بسیار خوبیه که نشون میده که سیاست‌های کنترلی حوزه سوخت موفق بوده تا امروز. راهکاری که بشه گفت که ما بتونیم در حوزه کلان بتونیم این کنترل رو کماکان ادامه بدیم،
بله،
یک تمرکز زدایی از ذخیره سازی سوخت هست. ما قبلا دو تا مرکز ذخیره سازی سوخت در سطح 3 تا داشتیم، یکی در شمال تهران یکی در جنوب تهران در شرق تهران، که نشون داد در جنگ 40 روزه اینا آسیب پذیرن که آسیب هم خوردن. ما باید این تمرکز زدایی رو انجام بدیم، یعنی بریم به سمت استفاده از مخازن کارخونه های خصوصی که الان در سطح کشور داریم و این سوخت رو پخش بکنیم، پراکنده بکنیم ذخیره سازی رو در مخازن مختلف که اگر آسیبی هم خورد مثلا میزان کمتری از این سوخت از بین بره. این یه کار طبیعیه که به نظر من اتفاق افتاده. دوم، کارخونه ها و پالایشگاه هایی که دارن الان بنزین تولید میکنن خدا رو شکر زیر ضربه نرفتن تا حالا و آسیب چندانی ندیدن. عمده آسیب به دلیل تعطیلیه و نگرانی از ضربه در شرایط جنگیه که باعث شده که این کاهش اتفاق بیفته، ضمن اینکه ما واردات هم نداریم در این شرایط. همونطور که دولت اعلام کرده بود 6 میلیارد دلار ما بنزین واردات داشتیم، اما دیوان محاسبات اومد اعلام کرد که میزان واردات واقعی حدود 2.6 میلیارد بوده. خب بالاخره این یه عددیه که وارد میشده و الان دیگه وارد نمیشه و این میزان که من فکر میکنم یه چیز حلوش 10 تا 20 درصد مصرف سوخت روزانه کشور هست رو ما میتونیم از طریق همین دو روشی که گفتیم، یکی حمل و نقل عمومی استفاده از CNG، اینها میتونیم این مصرف رو کاهش بدیم. یه راهکار دیگه هم که در سالهای اخیر اتفاق افتاده تعطیلی کشور هست.
بله.
که هی تو این تعطیلی ها طبیعتاً میزان حمل و نقل کاهش پیدا میکنه و مصرف پایین میاد، که البته من با این سیاست خیلی موافق نیستم. یعنی تعطیلی کشور یک راهکار خیلی ساده ای اما کاربردی هست، اما آسیب هایی که در با بلند مدت میزنه آسیب های سنگینی. یعنی که ما با تعطیلی کشور روی جی دی پی مون تاثیر بسیار بسیار منفی میذاره و کاهش میده. کمون که ما نگاه میکنیم الان رشد تولید ناخالص داخلیمون منفی هست، عمده منفی بودنش به دلیل تعطیلی های مکرر یک اتفاق افتاده، اونم یه سیاست دیگه، ولی خب به نظر من اگر از اون راهکارها استفاده بکنیم جواب بهتری میگیریم تا اینکه بریم به سمت تعطیلی. اینها کارهاییه که دولت میتونه انجام بده که بتونه اون میزان کمبود سوخت رو برطرف بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر امیر میثم نیکبر، کارشناس اقتصاد انرژی. امیدوارم پیوسته پرتوان باشید و با نشاط. تا سلام و ارتباط دیگه، شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
یا علی مدد، روز خوش.
من ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کرد و لوریا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، ز هر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کرد و لوریا که تهرانیم، بلوچ، آذری، ترکمن یا خراسانیم، زهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم. دیگر یا به گفتت فراموش کن، صدای نجس های این قوم را گوش کن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، غلام غلامان آن نسل نورانیم، سراسر امیدم به دنبال آیات قرآنیم، به دنبال آیات قرآنیم، که وعده به ما داده نصرت فرا میرسد، ز دست خدا میرسد، یقین راه ما منشأ و مقصدش از دل کربلا میرسد. بیایید اهل دنیا، بیایید، اگر فکر آزادگی میکنید، اگر با امید رهایی از این روزا زندگی میکنید، بیایید، این ذره آخر است، به زودی جهان شاهد عرصه‌ای دیگر است. نجس‌های ما یا علی، یا علی حیدر است. دیگر یا به گفتن فراموش کن، صدای نجس‌های این قوم را گوش کن، زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
صبح بخیر دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. شما همراهان عزیز میتونید برای پیوستن به پویش حماسه ودا عکس، فیلم و روایت خودتون رو از مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با ما به اشتراک بگذارید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسان بله به شناسیت ساین گفتگو خط فاصله ادمین و یا به شماره 0938-0938-1035 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما، تارنما و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیوی گفتگو پخش میشه. هر تصویر روایتی از یک حضور تاریخی است. دوستان خوب شنونده، 7:49 دقیقه و 29 ثانیه است. گفتگویی دارم در مورد ابعاد انسانی و ملی شهادت غیر نظامیان در حملات اخیر به جنوب کشور. سلام میکنم به شما جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت به جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی متشکرم. جناب آقای اسلامی، سخنگوی دولت ما از شهادت بیش از 30 شهروند غیر نظامی در حملات اخیر به جنوب کشورمون خبر داده. حالا با توجه به اینکه این حملات بخشی از جنگ 12 روزه اخیر هم بوده که به گفته باز هم سخنگوی دولت فجایعی در پی داشته، میخوام از ابعاد انسانی اجتماعی این رویداد تلخ برای ما بگید و اون رو ارزیابی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً حمله به مراکز غیر نظامی و افراد غیر نظامی در جنگ ممنوعه و طبق کنوانسیون های بین المللی اینا خیلی روشنه و امریکا با حمله ای که به این مراکز افراد کرده میخواد در واقع تاب‌آوری و مقاومت ملت رو کاهش بده و هر شود که برعکس این فشارها و این حملات برعکس نتیجه میده. اینا میخوان با فشاری که به این اقشار وارد میکنن، حالا در شهر و روستا از سواحل ما شروع کردن به طرف داخل دارن میان، مثلا اینا فشار بیارن به دولت و حکومت تا مثلا تسلیم بشه در مقابل دشمن، در حالی که مردم ما حدود 5 ماه در شهر و روستا تو سرما و گرما، تو میادین، تو تجمعات حاضرن و در این تشییع 60 میلیونی که در داخل ایران بود و در حین جنگ و این 40 میلیون نفری که در 5 شهر تهران، قم، نجف، کربلا، مشهد آمدن، نشان میده که مردم تو صحنه هستن و مقاوم هستن. اتفاقا مردم خواهان انتقام هم تو همین شعارهایی که این شبام تو میادین داده میشه، پخشم میشه در سیما، روشنه و اینها در واقع حتی مخالف مذاکره هم هستن، میگن چرا مذاکره میکنید. ما تو این چند وقت حالا تو خودشون 40 روز چند تا راهپیمایی داشتیم برای روز قدس و تشییع و اینا، من خودم حضور داشتم. یه جا رو مثلا با موشک زدن تو خیابون انقلاب رو، واقعا من شاهد بودم، 1 نفر بر نگشت، فرار نکرد و به راهشون ادامه. فقط اونه که خود جلوتر بودن سرشون رو برمی بینن چه خبره. و با یه همچین ملتی میخوان چی کار کنن؟ تو این عرض کردم 5 ماه هم انواع حملات دشمن، حالا هوایی، دمان، فهبادی، فلان، اینا نمونهاش بوده و اینا نشون دادن که حضور در صحنه دارن. تو جنگ تحمیلی هم اتفاقا همینطور بود. اگر عزیزان ما شنوندگان توجه داشته باشن، مثلا شهر دزفول 400 موشک زمین به زمین زدن تو جنگ 8 ساله تاره که انقدر طولانی بود و مردم شهر تک نکردم. من خودم حضور پیدا کردم اونجا و خسارات جانی مالی فراوانی هم داشت، ولی مردم پای کار بودن و پس از 8 سال و پیروزیشون رو جشن گرفتم و نشون دادم که این به اصطلاح مقاومت اثر داشت، منجر به پیروزی ایران و نابودی حزب بعث و عرض شد بعدم صدام رو گرفتن و با اون حال زار و محاکمش کردن و اعدامش کردن. میشه گفت در واقع این حماقت دشمن و حملات سراسری به شهرها موجب تنفر بیشتر مردم میشه. مردم لمس میکنن تازه جنایات دشمن رو و امریکای جنایتکار و صهیونیسم رو و به ضرر دشمن هم هست اینها، برعکس اتفاقا. حتی اگر نیروی نظامی ما رو بزنن، چون اینا بالاخره بچه های ملت هم مزدور نیستن که مثلا بهشون پول داده باشن اومده باشن برای جنگیدن، لذا موجب تنفر بیشتر مردم میشه. این جنگ به نظر بنده ماهیت پلید و جنایتکار استکبار و عواملشو بیشتر نشون داد و نشون داد که به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیستن، حتی به قراردادهایی که خودشون امضا کردن در همین عرصبت سوئیس رفتن امضا کردن، در پاکستان، در جای دیگه. اینا نشون داد که به هیچ کدوم از اینها حتی قراردادهای خودشون هم پایبند نیستن و اتفاقا این مفیدم بود. حتی موافقان صلح مثلا بعضیا بودن، میگفتن مثلا صلح کنید، سازش کنید، مثلا جنگ چیه فلان. اینا هم حتی الان دیگه تبدیل به مخالف صلح و سازش شدن و نشون داد که با یه همچی جنایتکاری که از اون ور دنیا بلند شده اومده یک کشوری رو حمله کرده بهش و یه ساختاش زده، مردمش زده، رهبرش زده، و اینا هیچ اصطلاح حریمی قائل نیستن. تسلیح کرده دشمن رو که مثلا بیاد به داخل حمله کنه، میخواسته تجزیه کنه. به البته به هیچ کدوم از اهدافی هم که اعلام کردن نرسیدن و این حضور افرادی که در این به اصطلاح فضای شبکه‌های مجازی در جانفضا ثبت نام کردن تو میادین، تازه این افرادی بودن که شامل کودکان و افراد سال خورده و اینا هم نمیشد. تو روستاها اشایر اینا هم که تلفن همراه ندارن اینا نمیشد. 30 میلیون نفر ثبت نام کردن و میگن ما پا به رکاب هستیم و پای کار هستیم و آماده مقابله با دشمن جنایتکار هستیم. قرآن هم میفرمود که جاهد الکفار و المنافقین و غلوز علیهم، با اینها باید جنگید و اونها رو بهشون با شدت برخورد کرد. یا در سوره قتال میفرمود فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، برخورد کردید با اینها گردناشونو بزنید. یعنی تا وقتی که جنگ برقراره باید در مقابل دشمن ایستاد و مقاومت کرد. در آیه دیگه میفرماد قاتل و ائمه الکفر، سران اینا رو اعدام کرد و کش و نابود کرد. و همین بحث انتقام که در این روزها ما میشنویم و مردم عزیزمون در این شهرها و روستاها و اومدن برای انتقام خون این عزیزانی که از دست دادن، به ویژه رهبر عزیزمون و پدر امت رو. لذا به نظر بنده میاد که این جنایاتی که دارن میکنن در جنوب، حالا 30 تا بله شهید هم دادیم، هر یه قطر خونی هم که از اینها ریخته بشه قابل قیاس نیست با اصلاحات که چیز دیگه که ما بخواییم در مقابل چالا قرامت بگیریم یا مثلا مقابله کنیم. ولی یک توفیقیست که عرض کردم با این نکاتی که عرض شد سبب میشه که وحدت ملی افزایش پیدا بکنه، نشون بده که اینا به هیچ یک از قوانین بین‌المللی پایبند نیستن، نشون میده که حتی قراردادهای خودشونو پایبند نیستن. سبب وحدت ملی میشه. اونایی که موافق صلح و سازش هم بودن الان رسیدن به این که دیگه فایده نداره و باید جنگید و این به ضرر خودشون هم هست. من نمیدونم چرا این هزینه ها رو میکنن و این خوی استکباریشون البته نمیذاره روشن هستش. لذا باید توجه کرد. حالا مثلا همین روزا اعلام کردن حدود هر شبت 11,000 نفر در مثلا اروپا گرما تلف شدن. خب ما در یه جنگ نابرابری که دشمن به ما حمله کرده، به خاک ما حمله کرده، حالا مثلا توی همین ایام که فرمودید 30 نفر مثلا شهید شدن عزیزان ما غیر نظامیان، چند تا هم حالا حدود 200 نفر هم مثلا مجروح شدن. خب از در مقابل اون اگه آدم بررسی بکنه میبینه که چه امتیازاتی داره برای این نظام و امت و مردم و اینها و به ثبات و تثبیت این حکومت و این نظام و این انقلاب می انجام. اینا الگو هم میشه برای سایر ملل که یه اعتماد نکنن به دشمن، الگو میشه که مقاومت باید بکنن. مقاومت هزینش کمتر از سازشه. اونجایی که سازش کردن ما دیدیم چه شد، مثل سوریه، مثل جای دیگه، مثل لبنان، اینه که دولت هاشون رفتن به طرف سازش آسیب های فراوانی دیدن. مثل سودان تجزیه شد کشورشون، مثل عرض شود که از یه از مناطق دیگه. لذا اینو باید توجه کرد. البته دستاوردهایی هم ما داشتیم در این دفاع مقدس و پایگاه های آمریکایی در منطقه زدیم. تسلط ایران به تنگه هرمز و خلیج فارس خب این تثبیت شد و عرض شود که امکانات دیگه یک حالا فرصت دیگری میتونم از این بحث ما میخود خارج هستش.
بله، من میخوام آقای اسلامی این رو هم توضیح بفرمایید که شما که میدونید بیشتر از همه در این 8 سال دفاع مقدس جنوب ایران قلب تپنده سرزمین ماست، چه اقدامات فوری و عملیاتی برای حمایت از خانواده های داغدار و آسیب دیدگان این حملات انجام شده؟ آیا شما مطلع هستید و این وعده ی همراهی با تمام توان چطور میشه محقق بشه و کی؟
بله، هر صورت که خب توی همین جنگ اخیر